به نام خدا. سلام. حدود 60 سال قبل انقلابی در کوبا رخ داد که زندگی رهبرانش و مبارزاتشون تا سالها تو همه کشورهای جهان نقل محافل بود. اون موقع مهم نبود شما تو تهران زندگی میکنید یا در هاوانا یا حتی تو نیویورک. این مهم بود که اون سالها وقتی کلمه انقلابی و کلمه مبارز به گوشتون میخورد، اولین تصویری که به ذهنا میومد تصویر یه جوون قد بلند و چهارشونه با لباس نظامی و سیگار برگ که داره برای صدها هزار نفر سخنرانی میکنه. انقدر این مبارزات جذاب بود که خیلی از مبارزای مسلح تو کل جهان فقط به خاطر شباهت به اون آدم یه سیگار برگ همیشه همراهشون بود. انقلاب کوبا تو دوره‌ای که جهان تقسیم شده بود به دو ابرقدرت شرق و غرب، روح تازه‌ای به مبارزات مردم دنیا علیه ظلم تزریق کرد. انقلاب جذاب و معروف کوبا رو از دست ندید. قبل از هر چیزی اینو باید بگیم که انقلاب کوبا تو سال 1959 یه تفاوت جدی با سایر انقلاب‌های دنیا داره. تفاوت جدی انقلاب کوبا با بقیه انقلاب‌ها اینه که در انقلاب کوبا یک نفر علیه سلطه ظلم قیام میکنه و همون یک نفر مردم رو همراه خودش میکنه و این خیلی نکته برجسته و مهمیه. یعنی در انقلاب امریکا، فرانسه، چین، روسیه افراد زیادی علیه ظلم قیام کردند و آخر سر هم در جنگ قدرت یه نفر حکومت رو به دست گرفت. مثلا تو انقلاب فرانسه اگه روبسپیر نبود حتما انقلاب فرانسه پیروز میشد. اگه لنین نبود انقلاب روسیه پیروز میشد. یا حتی اگه ماو نبود انقلاب چین حتما به ثمر میرسید. اما تو انقلاب کوبا اگه رهبر کوبا نبود هیچ وقت اون انقلاب شکل نمیگرفت. نکته بعدی درباره انقلاب کوبا این بود رهبر کوبا نتونست توده مردم رو به مدت طولانی به خیابونا بکشونه، اما به جاش با مبارزات چریکی، با تعداد نفرات کم اما روحیه و همت بالا تونست نفس حکومت ظالم آمریکایی رو بگیره. با این تمایزات مهم انقلاب کوبا نسبت به انقلاب‌های قبل، انقلاب کوبا رو باید از دو جهت بررسی کنیم. یکی سیر وقایع طبیعی که منجر به انقلاب شد و تو همه انقلاب‌های دنیا داشتیم، یکی هم سیر شکل‌گیری رهبر جذاب و خاص انقلاب کوبا. پس اول بریم یکم با کشور کوبا و تاریخ کوبا آشنا بشیم و بعد به رهبر بزرگ انقلاب کوبا بپردازیم. اگر نقشه قاره آمریکای شمالی و جنوبی رو تو ذهنتون بیارید، از بالا کانادا و آمریکا که دو تا کشور وسیعن، از پایینم برزیل و آرژانتین و کشورهای دیگه آمریکای جنوبی رو می‌بینید. دقیقاً وسط این دو تا بخش کشور مکزیک وجود داره. حالا از مکزیک بیاید سمت شرق، وسط اقیانوس یه جزیره هست شبیه تمساح که سرش نزدیک مکزیک و دومش به سمت شرق جهان قرار داره. این کشور کوچیک که کاملاً شبیه یک تمساحه کشور کوبا نام داره. این تمساح چند تا منطقه مهم داره که تا آخر پادکست باهاشون کار داریم. سر تمساح که نزدیک مکزیک، شهر هاوانا پایتخت کوباست. دوم اون تمساح شهر گوانتانامو که بعداً هم باهاش خیلی کار داریم. پای اون تمساح که نزدیک دومش قرار داره شهر مهم سانتیاگو و دست اون تمساح که زیر سرش هست خلیج خوک هاست. یه بار دیگه این چهار تا منطقه مهم رو بگیم. سر تمساح کوبا هاوانا، دومش گوانتانامو، پای عقبش سانتیاگو و دستش خلیج خوک هاست. این چهار تا منطقه تو تاریخ کوبا خیلی مهمه. تاریخ کوبا با ورود اسپانیایا بهش آغاز شد. یعنی قبل از اون اصلا نمیدونیم کوبا چطور بود، چون اصلا زبون و خطشون کامل از بین رفت و اسپانیایی شد. کوبا جزو اولین جاهایی بود که کریستوف کولوم کشف کرد و پای اسپانیایی ها رو به اونجا باز کرد. اسپانیا حدود 300 سال سلطه مطلقی بر کوبا داشت. به سال حدود 1806 که میرسیم یه شخصیت بزرگ و مهم تو آمریکای لاتین بروز کرد به نام آقای سیمون بولیوار. سیمون بولیوار یه جوون مبارز ونزوئلایی بود که خیلی هم مرفه و پولدار بود اما تحمل ظلم رو نداشت. وقتی که سیمون بولیوار علیه سلطه اسپانیایی شروع به مبارزه کرد، در طول حدود 20 سال با اقداماتش انگار یه دومینوی تو کشورهای آمریکای لاتین شروع شد و کشورهای آمریکای لاتین یکی بعد از دیگری از اسپانیا جدا شدند. پرو، کولومبیا، اکوادور، پاناما جزو کشورهایی بودند که با انقلابهای سیمون بولیوار تونستن استقلال خودشون رو به دست بیارن. اینو تو پرانتز بگم که اقدامات سیمون بولیوار تو آمریکای لاتین به قدری مهم بود که کشور بولیوی به افتخار نام سیمون بولیوار نامگذاری شد. بگذریم. وضعیت کوبا تو اون انقلاب‌های سیمون بولیوار چطور بود؟ کوبا چون جزیره‌ای بود و جدای از اون کشور قرار داشت، نتونست مستقل بشه. و خب طبیعی هم هست وقتی شما هیچ مرز خشکی نداشته باشید زیاد نمیتونید از سایرین کمک بگیرید، چون بالاخره اومدن با کشتی و قایق‌های اون موقع، اونم تو اقیانوس خروشان اطلس، بسیار کار سختی بود. کوبایی‌ها از اون جریانات انقلاب فقط روحیه سلحشوری سیمون بولیوار و پیروانش رو میدیدن و با کنترل مطلق اسپانیا نتونستن مستقل بشن. از سال 1830 که سیمون بولیوار در جوانی مرد میریم به 65 سال بعد، یعنی سال 1895. سال 1895 هنوز کوبا دست اسپانیایی است و چون یه جزیره دور افتاده ای هست، یا باید خودش مستقلن قیام کنه یا باید یه قدرت قوی تر از اسپانیا بیاد کمکش. اون سال دومین شخصیت محبوب تاریخ کوبا بروز کرد. اولیش که سیمون بولیوار بود و کوبایی نبود، اما دومین شخصیت محبوب کوبایی ها که یک جوان کوبایی بود به اسم خوزه مارتی، مبارزاتی رو علیه اسپانیا شروع کرد که خوزه مارتی بسیار شخصیت مهمی برای کوبایی است و همین امروز فرودگاه اصلی کوبا به اسم آقای خوزه مارتیه و بعدن هم میبینیم فیدل کاسترو خودش رو پیرو خوزه مارتی میدونه. خوزه مارتی کی بود؟ خوزه مارتی سیاستمدار، حقوقدان و نویسنده کوبایی بود که سالها خارج از کوبا و خصوصا تو امریکا زندگی کرده بود. خوزه مارتی قلم بسیار زیبا و قشنگی داشت و خیلی متن‌های دقیق و ادیبانه می‌نوشت. چون امریکای جنوبی اکثرشون اسپانیایی زبان بودن، مقالات خوزه مارتی به جز کوبا تو آرژانتین و سایر کشورهای آمریکای لاتین هم طرفدار داشت. خوزه مارتی کم کم به فکر مبارزات جدیتر با اسپانیایی افتاد و در نیویورک یک گروه برانداز رو به قصد بیرون کردن اسپانیایی ها به راه انداخت. خوزه مارتی حس کرد میتونه مردم رو علیه اسپانیا بسیج کنه و روی کمک مردم حساب ویژه‌ای باز کرده بود. این شد که سال 1895 یک قیام رو علیه اسپانیایی ها شروع کرد و خودش هم برای رهبری اون قیام مخفیانه وارد کوبا شد. خوزه مارتی اگرچه ادیب، شاعر و حقوقدان خوبی بود، اما چون هیچ آشنایی با فنون جنگ نداشت و جغرافیای کوبا هم یک کشور جنگلی و کوهستانی بود و این بنده خدا همش تو شهرها زندگی کرده بود، خلاصه به خاطر ناآشنایی با فنون جنگی تو کمین اسپانیایی افتاد و همونجا تیرباران شد. بیچاره خوزه مارتی چند روزی نبود که اومده بود انقلاب کوبا رو رهبری کنه، اما سریعا کشته شد و از دنیا رفت. کشته شدن خوزه مارتی یه حسن بزرگ داشت. خشم کوبایی‌ها رو علیه اسپانیایی‌ها دوباره زنده کرد و مبارزات گسترده ولی پخش و پلای علیه اسپانیایی‌ها شکل گرفت. مرگ خوزه مارتی و چند نفر از آزادی‌خواهای معروف و محبوب کوبا باعث شد شورش‌های کوچک ولی مؤثری علیه اسپانیا شکل گرفت و توان اسپانیایی‌ها رو خیلی گرفت. 3 سال این نبرد طول کشید و در این 3 سال 400,000 کوبایی توسط اسپانیایی‌ها کشته شدند. بعد از این 3 سال در سال 1898 اتفاقی افتاد که سلطه اسپانیایی‌ها بر کوبا از بین رفت. اون اتفاق غرق شدن مشکوک رزمناو مین بود. رزمناو مین یه رزمناو بزرگ و 100 متری آمریکایی بود که تو سواحل کوبا مستقر شده بود. آمریکا این رزمناو رو مستقر کرده بود تا وقایع کوبا رو از نزدیک بررسی کنه. فوریه 1898 رزمناو مین منفجر شد و 3/4 خدمش کشته شدند. آمریکایی‌ها اسپانیا رو مقصر دونستن و به اسپانیا اعلام جنگ کردن. اینجا اینو تو پرانتز بگم و این پرانتزم خیلی مهمه که از اوایل انقلاب آمریکا امریکا دنبال تسلط به کوبا بود. توماس جفرسون از بنیانگذارای انقلاب آمریکا جمله معروفی درباره کوبا داره که اهمیت کوبا رو مشخص میکنه. جفرسون گفته بود: صادقانه اعتراف میکنم همواره کوبا دلچسب ترین جایی بود که دوست داشتم به ایالات متحده افزوده شود. این بود که آمریکا همیشه مترصد فرصتی بود که کوبا رو دربست در اختیار بگیره، اما فرصت مناسبی پیش نمی اومد، چون اونا میخواستن با کمترین درگیری با اسپانیا کوبا رو از آن خودشون کنن. اما حالا فرصت مناسبش پیش اومده بود. 3 سال جنگ فرسایشی اسپانیا با کوبایی ها باعث شده بود اسپانیا ضعیف بشه و آمریکا هم با غرق شدن رزمناوش بهونه خوبی برای ورود در کوبا پیدا کرده بود و در رسانه‌های پرتعدادش اعلام کرد که ما می‌خوایم انتقام کشته‌های رزمناو مین رو بگیریم. آمریکا روی کمک کوبایی هم حساب ویژه‌ای کرده بود تا پیروزیش رو بر اسپانیا قطعی کنه. با اعلام جنگ آمریکا به اسپانیا، جنگ کوتاهی بین این دوتا قدرت شکل گرفت و آمریکا با متحد شدن با کوبایی‌ها به سرعت اسپانیا رو شکست داد. کاری که کوبایی‌ها 300 سال می‌خواستن انجامش بدن اما نتونسته بودن، با کمک آمریکایی‌ها اون کار رو انجام دادن. رفتن اسپانیا از کوبا کوبایی‌ها رو موقتا خوشحال کرد، اما استعمارگر تازه نفس آمریکا تازه وارد کوبا شده بود و کوبایی‌های بیچاره از چاله به چاه افتادن. اسپانیای ضعیف شده جای خودش رو به یه استعمارگر تازه نفس به نام آمریکا داد که تازه از اسپانیا هم به کوبا نزدیکتر بود و راحت‌تر میتونست توی کوبا دخالت کنه. وقتی آمریکا وارد کوبا شد، از همون اول خصلت مغرورانه و سلطه‌گرشون رو به کوبایی‌ها نشون دادن. مثلا تو شهر سانتیاگو آمریکا پرچم خودش رو تو استانداری زد و حتی اجازه نداد ژنرال بزرگ کوبایی وارد شهر بشه و پیروزیش رو جشن بگیره. آمریکایی‌ها حتی تو مذاکرات بعد از پیروزی جنگ هم هیچ کسی رو از کوبا راه ندادن و همون سال تو معاهده پاریس تنهایی نشستن با اسپانیا سر کوبا معامله کردن. اینجا باز جا داره این نکته رو بگم که کشوری که قوی نباشه استقلالش اینجوری زیر پا له میشه و حتی مرزای خودش رو هم نمیتونه حفظ کنه و بقیه براش تصمیم میگیرن. بگذریم. آمریکایی‌ها حالا که بعد از سالها کوبا رو مال خودشون کرده بودن، برای اینکه جای پاشون تو کوبا محکم تر بشه، یه قراردادی رو به کوبایی ها تحمیل کردن که از ترکمانچای هم ننگین تر بود. اسم این معاهده اصلاحیه پلات بود. معاهده پلات یکی از عجیب‌ترین قراردادهای تاریخه و کوبایی‌های بیچاره با این قرارداد شدن خدمتکار آمریکایی‌ها. چند مورد از بندهای معاهده پلات رو براتون بخونم. بند 3 معاهده پلات این بود: دولت کوبا موافقت می‌کند که ایالات متحده آمریکا در مواقع مقتضی حق خواهد داشت به خاطر حفظ استقلال در کوبا دخالت کند. یعنی اینکه خلاصه هر وقت آمریکا تصمیم گرفت به طور قانونی میتونه کوبا رو اشغال کنه. بند دیگه آمریکایی‌ها این بود: بعد از اشغال کوبا تمامی مقررات به منزله قانون خواهند بود. یعنی اگه ما اومدیم شما را هم اشغال کردیم، هر چیزی که بهتون گفتیم عین قانون رسمیه و دیگه نیازی به مجلس نداره. بند دیگه قرارداد پلات این بود: جزیره پاینز باید از کوبا جدا شود. و مورد عجیب دیگه هم که تا همین امروز توی کوبا داره اجرا میشه این بود که امریکا میتونه بخشایی از کوبا رو اجاره کنه و توش پایگاه نظامی بزنه. آمریکا هم خیلی سریع دوم اون تمساح رو انتخاب کرد و تو گوانتانامو یکی از مخوف‌ترین پایگاه‌های نظامیش رو ایجاد کرد که تا همین امروز هم زندان و پادگان گوانتانامو جزو جنایت‌های معروف امریکاست. امریکایی‌ها به همین معاهده هم بسنده نکردن و برای اینکه این معاهده سفت‌تر بشه اون رو منضم به قانون اساسی کوبا کردن و دیگه سلطه‌شون به کشور کوبا کامل شد. هر طور بود سال 1902 یک جمهوری کاملا وابسته به امریکا که تو قانون اساسیش هم شرایط آمریکا درج شده بود متولد شد. جمهوری کوبا. Ayer peleé con el diablo que dicen disque es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me تسلط امریکا تو کوبا به حدی بود که عملا با کوبا مثل یک مستخدم رفتار میکردن. شرکت های آمریکایی کاملا تو کوبا یک کتاز بودن. سیاست مدارای آمریکایی هم سیاست هاشون رو به کوبایی ها دیکته میکردن. سال 1906 یعنی هنوز 4 سال از استقلال کوبا نگذشته بود که مردم به دخالت‌های آمریکا اعتراض کردند. رئیس جمهور کوبا آقای توماس استرادا پالما هم گفت خب چجوری من این اعتراضا رو خنسا کنم؟ معلومه دیگه، تو قانون اساسیم اومده که باید از آمریکا درخواست ورود کنم. این شد که از آمریکا درخواست کرد که آقا پاشو بیا ما رو اشغال کن. آمریکایی‌ها هم گفتن چشم و در سال 1906 کوبا توسط آمریکا اشغال نظامی شد. رئیس جمهورشون استرادا پالما رو انداختن بیرون و اینجاش خیلی جالبه، رئیس جمهور کوبا شد وزیر جنگ آمریکا. این خیلی طنز تلخیه که انقدی آمریکا مسلط بود به کوبا که وزیر جنگش شد رئیس جمهور کوبا. چند وقت بعدم وزیر جنگ آمریکا رفت کنار و یه آمریکایی به نام چارلز ماگون 2.5 سال شد رئیس جمهور کوبا و همه این موارد باعث می شد نفرت کوبایی از آمریکایی‌ها روز به روز بیشتر بشه. دخالت آمریکایی‌ها تو کوبا ادامه داشت و رئیس جمهورهای کوبا همینطور می اومدن و می رفتن. تا اینکه سال 1924 ژنرال ماچادو مورالس شد رئیس جمهور کوبا. ماچادو مورالس یه تاجر لیبرال بود که وعدش این بود می خوام به فعالیت‌های آمریکا مالیات ببندم و یکم جلوی اونا رو بگیرم. ارتش کوبا هم با این آقای ماچادو مورالس همراهی کردند و از مردم کوبا رأی بالایی گرفته بود. چند سالی ماچادو حکومت کرد و برخی وعده هاش رو هم عملی کرد، اما اشتباه بزرگی که کرد این بود که فرایند رأی گیری رو مختل کرد و تا سال 1933 رئیس جمهور باقی موند. یعنی 9 سال ریاست جمهوری کرد. یه نفرم که میخواست برای کوبایا کار کنه روحیه مستبدی و خودپسندی داشت. سال 1933 چون آقای ماچادو مورالس دیگه انتخاباتی برگزار نکرده بود، مردم هم از این شرایط ناراضی بودن. امریکایی‌ها اون سال روی موج نارضایتی مردم سوار شدن و به واسطه یه نظامی خشن به نام باتیستا حکومت رو از ماچادو پس گرفتن. باتیستا یکی از ژنرال‌های خشن و فرصت طلب کوبا بود که میدونست بدون نزدیک شدن به امریکا محاله بتونه قدرت رو توی کوبا قبضه کنه. 1933 باتیستا مسلط به ارتش شد و رئیس جمهور کنار زد. 1940 گفت کی بهتر از خودم میتونه برای ریاست جمهوری بیاد. این شد که 1940 باتیستا رئیس جمهور شد، اما نتونست تو ایام ریاست جمهوری تسلطش رو به کوبا محکم کنه. شاید یه دلیلش هم این بود که جنگ جهانی شروع شده بود و آمریکا همه توانش تو جنگ بود و اون موقع نمیتونست یه کودتا یا ترتیب بده و از آقای باتیستا حمایت کنه. هر طور که بود باتیستا 4 سال رئیس جمهور شد و بعد هم جاشو داد به گراو سان مارتین. سان مارتین هم 4 سال رئیس جمهور شد و بعد از اون شخصی به نام سوکاراس رئیس جمهور کوبا شد. این آقای سوکاراس جزو رئیس جمهورهای مهم کوباه. 1948 که سوکاراس رئیس جمهور شد، شخصیت ضد آمریکایی نبود و اتفاقا بیشتر ضد کمونیستا بود. سوکاراس مسکن سازی و جاده سازی و بهداشت رو توی دستور کار قرار داد و اقتصاد کوبا رو داشت کم کم رونق میداد. اما نمیدونست که آمریکایی‌ها همین رو هم تحمل نمی‌کنن. چند ماه مونده بود به انتهای دوره ریاست جمهوری سوکاراس، یعنی سال 1952، که آمریکا موفقیت‌های سوکاراس رو تحمل نکرد و چون از جنگ جهانی هم فارغ شده بود دید که الان بهترین وقته که یک کودتا علیه سوکاراس انجام بده. برای اجرای کودتا آمریکا بهترین شخصی که پیدا کرد همون ژنرال خشن و قدرت طلب آقای ژنرال باتیستا بود. با حذف سوکاراس از صحنه قدرت و با چراغ سبز آمریکا باتیستا شد دیکتاتور کوبا. از 1952 که سوکاراس رئیس جمهور قانونی رو آمریکایی‌ها کنار زدن و باتیستا رو به کوبا مسلط کردن تا 1959 که انقلاب کوبا پیروز شد، این 7 سال رو باید دقیق بررسی کنیم تا ببینیم چی شد دقیقا انقلاب کوبا رخ داد. اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوایم تا اینجا رو براتون تو یه دقیقه بگم، این طوری بود که سیمون بولیوار مبارزاتی رو علیه اسپانیایی‌ها شروع کرد و خیلی کشورهای آمریکای لاتین مستقل شدن. کوبا هاوایی های بیچاره چون جدا مونده بودن نتونستن مستقل شن. 1895 یه شاعر و حقوقدان و سیاستمدار کوبایی به اسم خوزه مارتی انقلابی رو شروع کرد که خیلی زود کشته شد، اما خونش جوشید و 3 سال کوبایی‌ها با اسپانیایی جنگیدن. یه رزمناو آمریکایی غرق شد، آمریکا گفت اسپانیایی رو غرق کرده و اومد اسپانیایی‌ها رو از کوبا انداخت بیرون و خودش کاملا مسلط به کوبا شد. یه عهدنامه ننگین پلات رو امضا کرد و کوبا رو مستعمره خودش کرد. بعد از اونم اکثر رئیس جمهورای کوبا تابع آمریکا بودن تا اینکه سوکاراس در سال 1948 رئیس جمهور شد، یکم داشت اوضاع رو بهتر میکرد. چند ماه مونده به پایان کارش در 1952 ژنرال مخوف باتیستا کودتا کرد و شد دیکتاتور کوبا. از بعد از این کودتا یکی از جوانهای جدی و مصمم کوبایی وارد مبارزه شد و بعدن هم رهبری انقلاب رو به دست گرفت و دولت باتیستا رو سرنگون کرد. همون جور که اول پادکست گفتیم، انقلاب کوبا وابستگی خیلی خیلی زیادی به رهبر اون انقلاب داشت و حالا از اینجا به بعد باید زندگی این رهبر رو جداگونه بررسی کنیم تا برسیم به اول کودتای باتیستا در 1952. پس الان میخوایم کاملا جدا بریم زندگی رهبر انقلاب کوبا رو بررسی کنیم و بگیم چطور وارد مبارزات شد، شخصیتش چطور بود، چطور عمل میکرد و بعد بیایم بگیم چگونه اون رهبر باتیستا رو کنار زد. اون رهبر باجذبه و کاریزماتیک کسی نبود جز فیدل الخاندرو کاسترو. پس با هم بریم ببینیم فیدل کاسترو کی بود و چطور سرنوشت کشورش رو عوض کرد.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy.
قبل از این که بخوام زندگی فیدل کاسترو رو براتون تعریف کنم، اینو میگم که فیدل کاسترو تو جاهای مختلف از 2 شخصیت تاثیرگذار تو زندگیش نام میبره: سیمون بولیوار و خوزه مارتی. جالبه که شباهت‌های این 2 هم تو زندگی فیدل کاسترو زیاده. فیدل کاسترو در سال 1926 تو یک خانواده کاملا مرفه و پولدار به دنیا اومد. دقیقا مثل سیمون بولیوار از بچگی تو ناز و نعمت بزرگ شد. پدر فیدل مزرعه دار بزرگی بود و وضع معیشتی خانواده کاسترو خیلی وضع خوبی بود. از طرف دیگه مادر فیدل مستخدم پدرش بود. یعنی فیدل هم زندگی مرفه و کارآفرینی رو از نزدیک میدید، هم کارگرا و طبقه ضعیف که مادرش جزو اون طبقه قرار داشت رو میدید. پدر فیدل همکار شرکت بزرگ امریکایی یونایتد فروت بود و فیدل از همون بچگی میدید که چجوری این شرکت‌های ابرقدرت منابع کوبا رو میبرن و کمترین سود رو به کوبایی‌ها میدن. پس ناراحتی از سیاست‌های اقتصادی آمریکا هم از بچگی تو فیدل رشد کرد. فیدل از همون کودکی با برادرش راول خیلی مأنوس بود و در کل زندگی فیدل و مبارزاتش تا لحظه آخر فیدل یه مشاور و وزیر امین داشت به نام راول کاسترو. فیدل از همون کودکی نشونه های نبوغ توش دیده می شد. هم از نظر جسه و توان بدنی از همسناش خیلی بهتر بود، هم از نظر هوش و یادگیری. این شد که خیلی زود فیدل به مدرسه رفت و تو 4 سالگی کلاس اول ابتدایی رو تموم کرد و خوندن و نوشتن رو یاد گرفت. فیدل به مدرسه مسیحی ها رفت و خیلی زود تو درس ها پیشرفت کرد. از همون بچگی هم ورزش رو جدی پی گرفت. تو شنا، تیراندازی، دو، کوهنوردی یه سر و گردن از همسناش بالاتر بود. توان جسمی فیدل جوری بود که تو مدرسه هم حق ضعیفا رو از قویا می گرفت. تیراندازی فیدل هم عالی بود. جالبه که تو خانواده کاسترو اونس با تفنگ انقدری بالا بود که مادر فیدل وقتی میخواست اونا رو صدا کنه برای شام یا نهار، تیر هوای اونا رو به سفره فرا میخوند. خانواده فیدل خانواده مذهبی بودن و فیدل هم ابتدایی هم دبیرستان رو تو مدارس مسیحی و کاتولیک گذروند و مشکلی هم با دین مسیحیت نداشت. سال 1945، یعنی یکم بعد از اینکه ریاست جمهوری باتیستا تازه تموم شده بود، فیدل در 19 سالگی دانشگاه قبول شد و در 19 سالگی در رشته حقوق مشغول تحصیل شد. اون موقع دانشگاه مسئولیت قضایی داشت و اگه دانشجوها شلوغ هم می‌کردن، حراست دانشگاه باید جلوشون رو می‌گرفت و پلیس و ارتش حق دخالت در دانشگاه رو نداشتن. این شد که فیدل مبارزات حاد سیاسیش رو علیه سیاست‌های آمریکا پیش گرفت و همیشه هم یه کلتی توی جیبش حمل می‌کرد. از اونجایی که درس و ورزشش خیلی خوب بود، تو دانشگاه هم مورد اشاره بود و یه جورای مورد حسادت بقیه هم قرار می‌گرفت. سال 1947، یعنی 2 سال بعد از ورود فیدل به دانشگاه، روح ناآرام فیدل 21 ساله وارد یه مرحله جدید شد. مرحله‌ای که نشون داد این پسر جوان بجز توان جسمی، همت بزرگ و شخصیت بیقراری هم داره و به هیچ وجه نمیتونه دیکتاتوری و ظلم رو تحمل کنه و بدون چشم داشت مادی حاضر تو راه آزادی هر سختی رو به جون بخره. اون سال یکی از دوستای فیدل بهش پیشنهاد داد که با کشتی به دومینیکن برن تا علیه ژنرال تروخیو دیکتاتور دومینیکن فعالیت‌های اعتراضی شروع کنه. بابای فیدل که فهمید پسرش قراره یه کار خطرناک کنه و بره دومینیکن مبارزه کنه، بهش پیشنهاد داد که فیدل جون، اگه این سفر رو بیخیالشی بهترین ماشین رو برات میخرم تا بری عشق و حال. اما فیدل کاسترو که مثل سیمون بولیوار مادیات اصلا براش مهم نبود، پیشنهاد پدر رو رد کرد و مخفیانه با یه گروه چریک کشتی به سمت دومینیکن راه افتادند. رئیس جمهور کوبا سان مارتین متوجه اقدام خطرناک دانشجوها شد و ترسید روابط کوبا با دومینیکن خراب بشه. برای همین دستور داد گارد ساحلی کشتی دانشجوها رو برگردونه و بلافاصله اعضای داخل کشتی رو هم دستگیر کنه. گارد ساحلی وقتی به کشتی ها رسید، فیدل کاسترو مطمئن شد که اگه پاش به ساحل برسه بلافاصله دستگیر میشه و دیگه اونجا راهی برای فرار نداره. این شد که چند کیلومتر مونده به ساحل به آب پرید و از اینجا معلوم میشه که چه توان جسمی داشت و چند کیلومتر تا ساحل رو شنا کرد. تو نقل کتاب آقای ارل رایس، کاسترو 15 کیلومتر تا ساحل شنا کرد و این نشون میده واقعا توان بدنی حیرت انگیزی داشت. کاسترو وقتی پاش به کوبا رسید بازم آروم ننشست و مدتی بعد سال 1948 این بار برای مبارزات به کولومبیا رفت و خواست اونجا ضد سلطه آمریکایی‌ها عمل کنه. وقتی کاسترو وارد کولومبیا شد، با رهبر حزب لیبرال کولومبیا دیدار کرد. دیدار کاسترو با رهبر لیبرال‌ها بازم نشون میده کاسترو هنوز تفکرات کمونیستی نداشت. دیدار کاسترو با رهبر حزب لیبرال به نام گایتان گرمی انجام شد و گایتان هم به کاسترو قول حمایت داد و گفت شما تظاهرات کنید، من پشتتون هستم. دیدار کاسترو که تموم شد، هنوز کاسترو تو بوگوتا پایتخت کولومبیا حضور داشت که خبر عجیبی کولومبیا رو فرا گرفت. گایتان رئیس حزب لیبرال و از مخالفای سلطنت امریکا به طرز وحشیانه کشته شد. کشته شدن گایتان آغاز شورش‌های خشنی تو کولومبیا شد که در جریان اون شورش‌ها 3000 نفر کشته شدند. کاسترو که خودش از نزدیک صحنه‌های این شورش رو دیده بود، میگفت در این شورش غارت و خشونت زیادی ایجاد شد و ما حتما باید تو انقلابمون از این شورش درس بگیریم و مردم متمدن ما مبادا که بعد از انقلاب وارد شورش و غارت کشور بشه. کاسترو وقتی از کولومبیا برگشت ازدواج کرد و 1 سال بعد هم بچه دار شد. اما تشکیل خانواده هم نتونست کاسترو ناآروم رو آروم کنه. کاسترو پر جنب و جوش بالاخره سال 1950 از رشته حقوق فارغ التحصیل شد و دفتر وکالتش رو هم توی هاوانا باز کرد. توی حزب سیاسی حاضر شد و میخواست کم کم جدیتر وارد سیاست بشه، اما سال 1952 فرا رسید و کودتای آمریکایی باتیستا موفق شد و از اون به بعد کوبا وارد مرحله جدیدی از تاریخش شد. خب حالا از اینجا به بعد کاملا انقلاب کوبا با زندگی فیدل کاسترو همراه هم میشه و ما باید ببینیم چطور یک جوان 26 ساله انقلاب کوبا رو تونست پایه‌ریزی کنه. پس از الان به بعد انقلاب کوبا و زندگی فیدل رو همراه هم توضیح میدیم. وقتی که کودتای باتیستا رخ داد، فیدل کاسترو پیش خودش گفت که ما این همه درس حقوق خوندیم تا بتونیم از حق کوبایی ها دفاع کنیم، اما با یه کودتا و با یه تسلط امریکا همه این مبارزات دود شد و رفت هوا. دیگه نمیشه با فعالیت قانونی علیه دیکتاتوری امریکا و باتیستا کاری کرد. این شد که ایده تشکیل گروه‌های چریکی به ذهن فیدل کاسترو خطور کرد. فیدل گفتیم از بچگی با اسلحه بزرگ شده بود و حس می‌کرد می‌تونه با آموزش‌های دقیق گروه‌های مبارزات مسلحانه رو علیه باتیستا سامون بده. برای همین خیلی سریع با کمک برادر و یار همیشه همراهش راول کاسترو یه گروه چریکی درست کردن و طرح یه ضربه دردناک رو به دیکتاتور کوبا پیریزی کردن. طرح خطرناک فیدل کاسترو حمله به دومین پادگان بزرگ کوبا بود تا با گرفتن اون پادگان نشون بده که حکومت باتیستا خیلی ضعیفتر از اون چیزیه که نشه علیهش قیام کرد. حمله به پادگان بزرگ مونکادا اولین حرکت جدی کاسترو در انقلابش بود و همین حمله بود که جرقه انقلاب کوبا رو ایجاد کرد. ۲۶ ژوئیه 1953، یعنی حدوداً یک سال بعد از کودتای باتیستا، کاسترو نقشه حمله به یکی از بزرگترین پادگان‌های کوبا رو طراحی کرد. نقشه کاسترو این بود که پادگان بزرگ مونکادا تو جنوب شرقی کوبا تصرف بشه و کنترل اونجا به دست فیدل بیفته. با سقوط پادگان مونکادا و به دست آوردن کلی اسلحه و مهمات و حدود 1000 نفر گروگان، کاسترو میتونست دولت باتیستا رو سرنگون کنه، چون میدونست اگه بزرگترین پادگان رو تصرف کنه آبروی دولت نظامی میره و بقیه مخالفای دیکتاتوری هم به سرعت قیامهای رو علیه باتیستا شکل خواهند داد. کاسترو حدود 100 نفر چریک زبده رو تهیه کرده بود و تا لحظات آخر بهشون نگفته بود دقیقاً نقشش چیه. ماجرای حمله به دژ مونکادا ماجرای جالب و یکم هم طنزآمیزه که چقدر تاریخ یه جاهایش عجیب غریب رقم میخوره. وقتی دارم این ماجرا رو براتون تعریف میکنم دقیقا مثل یه فیلم تو ذهنتون بیارید تا ببینید چقدر یه جاهایش جالب و چقدر یه جاهایش طنزه. فیدل چند ساعت مونده به شروع عملیات رو برای یاران باوفاش یا همون فیدلیست ها توضیح داد. اکثر فیدلیست ها موافق بودن اما یه عده کمی هم مخالفت کردن. فیدل بهشون گفته بود که شاید اصلا از این ماجرا زنده بر نگردیم، اما برای کشورمون لازمه که ما این پادگان بزرگ رو تصرف کنیم. یارای با وفای فیدل هم قول دادن که تا پای جان با این طرح فیدل همراهن. فیدل برای کل تیمشون لباسای ارتش رو تهیه کرده بود و برای خودش هم لباس ژنرالی آماده کرده بود. اونا قرار بود با 26 تا ماشین به سمت پادگان مونکادا برن و خود کاسترو پیشاپیش تو ماشین دوم حاضر شده بود. چون ماشین اول یه جورای ماشین انتحاری بود، اما کاسترو اینطور نبود که بره آخر صف، نه، تو همون ماشین دوم به عنوان ژنرال نشست و نقشش رو پیش برد. ماشین‌ها یکی پس از دیگری قطار هم حرکت کردند و نزدیکای صبح به پادگان مونکادا رسیدن. وقتی نگهبان پادگان دید سر صبحی کلی ماشین نظامی با لباس‌های ارتش اومدن دم پادگان، باور نمی‌کرد که کل این جریان یه نقشه است. ماشین اول به نگهبانا گفت مگه نمی‌بینید آقای ژنرال منتظره؟ اونجا کاسترو سرش رو پایین انداخته بود و هیبت قوی و چهارشونه کاسترو هم نظر نگهبان رو خیلی جلب کرد که حتما یه مقام عالی رتبه‌ایه با این همه افتخارات و لباس ژنرالی و مدالایی که به سینش آویزون شده. این شد که خیلی راحت زنجیر ورودی رو باز کرد و ماشین‌های گروه کاسترو وارد پادگان شدن. نقشه فیدل این بود که 3 تا مکان اصلی توی این پادگان وجود داره: بیمارستان نظامی، ساختمان دادگستری و از همه مهمتر ساختمان سربازا که اصلی ترین بخش کار بود. فیدل گروهش رو به 3 بخش تقسیم کرده بود که هر کدوم یکی از این مکانها رو بگیرن و سخت‌ترین مکان که ساختمان سربازا بود رو هم خودش به عهده گرفت و اینجا نشون میده باز فیدل خودش رو تو متن خطر قرار داده بود. مسئول گرفتن دادگستری راول برادر کاسترو بود و مسئول گرفتن بیمارستان هم یکی از یارای باوفای کاسترو بود. راول کارش رو عالی انجام داد و دادگستری بدون خونریزی فتح شد. بیمارستان هم به سرعت بدون درگیری خاصی و کاملا بی سر و صدا تحت اختیار یارای کاسترو در اومد. اما اینجا انگار تاریخ می‌خواست جور دیگری برای فیدل رقم بخوره. وقتی که ماشین فیدل با همراهاش داشتن به سرعت به سمت محل استقرار سربازا می‌رفتن، خیلی اتفاقی ماشین فیدل با یه ماشین گشتی برخورد کرد و تصادف کرد. ماشینای پشت سر فیدل کاسترو به گمون این که نقشه دیگه لو رفته و همینجا باید درگیری رو شروع کنیم، زودتر از موعد درگیر شدن و تیراندازی کردن. با شروع تیراندازی نقشه کاسترو به طور کامل لو رفت و نزدیک 1000 تا سرباز به سرعت مثل مور و ملخ به گروه کاسترو حمله کردند. نتیجه این حمله کاملا مشخص بود. اکثر یارای فیدل کشته شدند و خود فیدل و برادرش راول با زحمت موفق به فرار شدند، اما خیلی زود شناسایی و دستگیر شدند. چون تلفات نیروهای فیدل خیلی زیاد بود و مردمم از شجاعت کاسترو خیلی استقبال کرده بودند و همچنین به خاطر اینکه قانون برای اعتراف تخفیف زیادی در نظر گرفته بود، همه این موارد دست به دست هم داد تا فیدل و برادرش اعدام نشه. راول کاسترو 13 سال حکم حبس گرفت و فیدل هم مطمئن بود که دیگه اعدام نمیشه. مردم دادگاه این سلحشورها رو با دقت پیگیری می‌کردن و فیدل کاسترو هم از این فرصت استفاده کرد و یکی از تاریخی ترین نطخاش رو در دادگاه باتیستا ارائه کرد. دفاعی که فیدل از خودش کرد توی تاریخ کوبا خیلی معروف شد. فیدل گفت: به یاد خوزه مارتی که از آزادی مردم کوبا دفاع کرد، من باعث شورشی شدم که علیه یک دیکتاتور صورت گرفته است. مهم نیست شما مرا به زندان محکوم کنید، تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد. تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد. حکم فیدل کاسترو بعد از این دادگاه 15 سال حبس در یک مکان دورافتاده‌ای بود و به خلاف تصور این پایان فیدل نبود، بلکه تازه شروع مبارزات فیدل بود. حادثه پادگان مونکادا در بین مردم مثل یک معجزه داشت پخش می‌شد، خصوصا اینکه فیدل کاسترو وضع مالی خوبی هم داشت و مردم حس کرده بودن این جوون فقط و فقط به خاطر اونها دست به این خطر زده، وگرنه که زندگی مرفعی داشت و دلیلی نداشت این طور خودش رو به آب و آتیش بزنه. فشار افکار عمومی روی باتیستا زیاد شد و برخی سیاستمدارای مخالف باتیستا هم با دادن امتیازاتی از باتیستا خواستن که فیدل رو آزاد و تبعید کنه. این شد که فیدل و برادرش راول 2 سال بعد در سال 1955 آزاد و به مکزیک تبعید شدن. توی مکزیک فیدل بیکار ننشست و به یاد روز حادثه پادگان مونکادا یک گروه پارتیزانی و چریکی تشکیل داد. این گروه روز به روز توی مکزیک تمریناتشون رو جدیتر دنبال میکردن و تو ذهنشون روزی رو مجسم میکردن که رفتن و کوبا رو از دست امریکا و باتیستا پس گرفتن. از اینجا به بعد یه شخصیت خیلی جالب تو زندگی فیدل ظهور میکنه. یکی از اون افرادی که توی مکزیک مشغول آموزش نظامی دیدم بود، جوونی آرژانتینی بود که از جهاتی خیلی شبیه خود فیدل کاسترو بود. مثل فیدل نخبه دانشگاهی بود، مثل فیدل پولدار بود، عشق مبارزات چریکی بود، تقریباً همسن بودن و از همه مهمتر مثل کاسترو حاضر بود جون خودش رو فدا بکنه. اسم اون پزشک آرژانتینی ارنستو گوارا دلا سرنا، ملقب به چگوارا بود. آشنایی فیدل با چگوارا کاریزماتیک ترین زوج انقلاب ها رو تا اون موقع به وجود آورد و فیدل حالا به جز راول یه برادر دیگه هم داشت، این بار برادری از آرژانتین، ارنستو چگوارا. چه گوارا در این همه شباهتاش به فیدل کاسترو یه تفاوت عمده با فیدل داشت. اونم این بود که فیدل از بچگی تحت تعالیم کلیسا بود و اگرچه مسیحی خیلی سفت و سختی نبود، اما بیدین هم نبود. اما از اون طرف چه گوارا از کودکی میل زیادی به کمونیسم داشت و نه تنها میل به کمونیسم داشت، بلکه با شوروی ارتباط نزدیکی هم گرفته بود. تا وقتی تو مکزیک داشت آموزش چریکی میدید، با افسرای کاگبه هم مرتبط شده بود و برای همین مدتی هم زندانی شد. به هر حال چگوارا کم کم تونست تفکرات کمونیستیش رو به فیدل هم منتقل کنه. فیدل ایامی که توی مکزیک بود یه مدت به آمریکا سفر کرد و اونجا با کوبایی‌های مهاجر جلساتی رو ترتیب داد و بازم به مکزیک برگشت و گروه چریکیش رو آموزش داد. گروه چریکای فیدل تو مکزیک روز به روز آماده تر، منسجم تر و ورزیده تر می شدن و فیدل هم تو این مدت حمایت معنوی سوکاراس رو جلب کرده بود. سوکاراس که یادتونه همون رئیس جمهوری بود که باتیستا علیهش کودتا کرده بود. خلاصه میرسیم به سال 1956. گروه چریکی فیدل دیگه کاملا آماده شده بودن و تعالیم چریکی رو کامل آموخته بودن، اما هنوز کسی نمیدونست این دفعه تو سر فیدل چی میگذره. حیرت گروه 80 نفره فیدل وقتی بیشتر شد که دیدن فیدل با یه قایق تفریحی کوچیک اومده لب ساحل و میگه قراره با این قایق بریم کوبا. قایق گرانما فقط گنجایش 20 نفر رو داشت، اما فیدل مطمئن بود که میتونه با همین قایق به کوبا برسه. این بار نقشه فیدل کاسترو اقلن روی کاغذ حساب شده تر از حمله به پادگان مونکادا بود. کاسترو قرار بود با این قایق کوچیک بره به شهر سانتیاگو تو جنوب شرقی کوبا و از اونجا با ضربات چریکی و پارتیزانی و همچنین عضوگیری از روستاهای پرتعداد بتونه یه لشکر چریکی رو آماده سازی کنه و به مرور از شهر مهم سانتیاگو نیروهای باتیستا رو عقب بزنه. ضمناً روز ورودشون به کوبا که تخمین زده بود دقیقاً 30 نوامبر وارد سانتیاگو میشن، همون روز یکی از ناراضی‌های ارتش باتیستا قیام کنه و به نیروهای فیدل بپیونده. نقشه فیدل نقشه خوبی بود، اما از ایده تا اجرا خیلی فاصله است و همونطور که نقشه تصرف پادگان مونکادا با یه تصادف کلن به هم ریخت، اینجا هم باز اتفاقات اصلاً به نفع فیدل پیش نرفت. قایق کوچیک فیدل و همراهاش توی دریا اسیر طوفان شد و اونا راه رو گم کردن. هر طور بود فیدل تونست قایق رو هدایت کنه، اما مشکل این بود که 2 روز دیرتر به کوبا رسیدن. نتیجه این شد که در 2 دسامبر اونا وارد جنوب شرقی کوبا شدن و این نتیجه فاجعه بار بود. چرا؟ چون ناراضی‌های ارتش که قرار بود 30 نوامبر شورش کنن، 30 نوامبر این شورش رو انجام دادن، اما دیدن خبری از فیدل کاسترو نشد. این شد که باتیستا نیروهای کمکی فرستاد و اون بیچاره ها رو قلع و قمع کرد. به جز اون همون موقع نقشه فیدل هم لو رفت و اونا فهمیدن که قرار کاسترو یکی 2 روز بعد از جنوب شرقی کوبا وارد کشور شه. برای همین نیروهای باتیستا انتظار ورود فیدل و همراهاش رو میکشیدن و با هواپیما بخش زیادی از نیروهای فیدل رو بمبارون کردن. تنها چیزی که باعث شد فیدل و چند نفر از یاراش زنده بمونن این بود که چون پوشش منطقه گیاهی و کوهستانی بود میتونستن راحت تر مخفی بشن، اما این هم مانع نشد که اکثر چریکای فیدل جون خودشون رو از دست بدن. از 80 نفر چریک زبده فیدل فقط 12 نفر زنده موندن. فیدل، راول، چگوارا و 9 نفر دیگه. این 12 نفر که به طرز معجزه آسایی از حملات باتیستا در امان موندن، از یه راه سخت و صعب العبور وارد کوهستان سیرا مائسترا شدن. کوهستان سیرا مائسترا کوهستانی بود که مثل کوههای شمال پوشش جنگلی تو اون وجود داشت و این برای مخفی شدن خیلی گزینه خوبی بود. فیدل این بار هم شکست خورده بود، اما مصممتر از قبل آزادی کشورش رو جستجو میکرد و با اینکه فقط 12 نفر نیرو براش باقی مونده بود، اما همتش بسیار بسیار بیشتر از تعداد نفراتش بود. نقل شده وقتی فرار فیدل کاسترو تکمیل شد و به کوه سیرا مائسترا رسیدن، فیدل پرسید آیا به مخفیگاه رسیدیم؟ پاسخ دادن بله. فیدل گفت تبریک، انقلابمان پیروز شده است. سیرا مائسترا شد پادگان چریکی کاسترو، راول و چگوارا و در روزهایی که همه شکست فیدل رو قطعی می دیدن، تازه بذر انقلاب کوبا داشت جوونه میزد. سال 1957 فرا رسید و چند ماه بعد از پناه گرفتن کاسترو و همراهش در سیرا ماسترا، ارنستو چگووارا با یه عملیات بی‌نظیر فقط با 8 نفر به پادگان لاپلاتا حمله کرد. اینقدر این حمله چگووارا دقیق بود که حکومت باتیستا گمون کرد فیدل تعداد زیادی از سربازا رو آموزش داده و حد زد که فیدل صدها سرباز آموزش دیده رو در اختیار داره. کاسترو با زیرکی با ارتباطاتی که داشت از خبرنگار نیویورک تایمز دعوت کرد که مخفیانه به سیرا ماسترا بره و خودش این انگاره رو تقویت کرد که ما صدها سرباز زبده داریم و باتیستا نمیتونه جلوی ما رو بگیره. با انتشار گزارش نیویورک تایمز باز هم فیدل سر زبون ها افتاد. شجاعت، کاریزما و خصوصا هزینه دادنهای این جوون مرفه باعث شد یه بار دیگه مردم حس همزادپنداری خوبی با کاسترو داشته باشن. کم کم جوونای روستاهای اطراف سیرا ماسترا به فیدل پیوستن و کارهای رسانه‌ای کاسترو هم بیشتر شد. فیدل با درخواست‌های گوناگون اعتصاب، ملحق شدن به جنگ چریکی و همینطور بیانیه‌های آتشینی که می‌داد، به باتیستا فهموند که بزرگترین اشتباهش آزاد کردن فیدل کاسترو بوده. مبارزات فیدل باعث شده بود کسانی که کاسترو رو قبول نداشتن اما از باتیستا متنفر بودن، به مبارزه مسلحانه با باتیستا روی بیارن. مثلا تو مارس 1957 حدود 100 تا دانشجوی مسلح به کاخ ریاست جمهوری باتیستا حمله کردند و نقشه اعدام باتیستا رو کشیده بودند. حتی رهبر اون گروه به مرکز رادیویی کاخ ریاست جمهوری هم رسید و گفت این صدای انقلاب کوباست. اما طنز ماجرا اینجا بود که یادش رفته بود میکروفون رو روشن کنه و کسی تو کشور نفهمید که اونا چه کار بزرگی کردن و نزدیک بود همون روز باتیستا رو بکشن. این نشون میده چقدر یک دفعه اوضاع بر ضد باتیستا به هم ریخته بود. نفرات فیدل کاسترو اگرچه تعدادشون کم بود اما کیفیت خیلی بالایی داشتن. راول کاسترو برادر فیدل هم انصافا نقش مهمی تو این انقلاب داشت. نقشه های حرفه‌ای راول کاسترو کاری کرده بود که تلفات زیادی از ارتش باتیستا روی دست حکومت میموند و نسبت تلفات نیروهای راول کاسترو به ارتش باتیستا 1:12 بود. یعنی راول با 10 نفر حمله میکرد و 120 تا نظامی رو سرنگون میکرد. راول کاسترو یک کار دیگه هم کرده بود که بازم این کار دولت باتیستا رو متزلزل کرد. راول کاسترو به گوانتانامو رفت و یه اتوبوس پر از ملوانای آمریکایی رو اسیر کرد. بعدم تو مصاحبهش گفت ما هیچ کاری به گروگانای آمریکا نداریم، اما آمریکا نباید باتیستا رو مسلح کنه. چرا آمریکا داره از یک دیکتاتور حمایت میکنه؟ پوشش فراوان رسانه‌ای در آمریکا و افکار عمومی اون کشور که چرا ما باید از یک دیکتاتور حمایت کنیم، کاری کرد که آمریکا حمایتاش رو از باتیستا کمتر کرد. شرایط برای دیکتاتور کوبا روز به روز سخت‌تر می‌شد و باتیستا هم خشونتش رو بیشتر کرده بود. مثلا اگه جای دست به اعتصاب می‌زد، بلافاصله همه اعتصاب کننده ها رو می‌کشت. فیدل حس می‌کرد که مبارزاتش کم کم داره نتیجه میده و چگووارا هم به فیدل پیشنهاد داد کم کم دایره نفوذ جنگ چریکیمون رو از سیرا ماسترا گسترش بدیم. با گسترش جنگ‌های چریکی توسط چگووارا، کم کم جذابیت فیدل و نفرت عمومی از جنایات باتیستا باعث شد جوان‌های کوبایی روز به روز بیشتر به فیدل و تیمش ملحق بشن. ارتش چریکی چگووارا حدود 3000 نفر نیرو جمع کرده بود و با همون نسبت معروف 1:12 ارتش حدوداً 40000 نفری باتیستا رو بیچاره کرده بود. آمریکا حمایتش رو از باتیستا کم کرده بود. افکار عمومی کوبا مهیای رهبر جذاب و کاریزماتیکشون بودن و این شد که باتیستا فهمید با این وضع اعتصابات و جنگ‌های چریکی دیگه توان اداره کشور کوبا رو نداره. این شد که تو شب سال 1959 باتیستا رسماً استعفا کرد و به آمریکا گریخت و انقلاب فیدل کاسترو به طور کاملاً معجزه‌وار به پیروزی رسید.
Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
مدل پیروزی انقلاب کوبا کاملا متکی به مبارزات چریکی بود و شاید همین بود که قبل از انقلاب ایران یه عده از مبارزای چپ تو ایران همین ایده رو دنبال می‌کردن، اما نمی‌دونستن که مدل بافت و جغرافیای کوبا که اکثرش جنگلی و کوهستانی بود و همچنین جمعیت کمترش نسبت به ایران و مدل حمایت مردم از مبارزات خیلی متفاوته با ایران بود و هر جایی این نحو انقلاب چریکی جواب نمیده. نقش توده مردمم تو انقلاب کوبا اینطور بود که رهبرشون فیدل کاسترو رو تقویت می‌کردن و اگرچه قبل از پیروزی بر باتیستا تظاهرات عظیم و پرشوری نداشتن، اما حمایتشون از کاسترو و همچنین شرکت پرشورشون تو سخنرانی‌های کاسترو باعث می‌شد که تبلور انقلابشون توی اون رهبر جلوه کنه. حالا خیلی کوتاه بریم ببینیم سرنوشت انقلاب کوبا بعد از پیروزی چطور شد. تا اینجای پادکست امیدوارم از همت و خستگی ناپذیری فیدل و چگووارا درس‌های خوبی گرفته باشید و خسته نشده باشید. بریم و ببینیم بعد از پیروزی انقلاب کوبا چه اتفاقاتی تو این کشور کوچیک رخ داد. پیروزی فیدل کاسترو در انقلاب کوبا، اولین سوال جدی که مطرح شد این بود که الان قرار مدل حکومت چطوری باشه. فیدل کاسترو چون شخصیت ایدئولوژیک خاصی نداشت و بیشتر به فکر استقلال کوبا و کمک به قشر ضعیف‌تر و جلوگیری از دخالت‌های آمریکا بود، همون مدل ریاست جمهوری رو برپا کرد و یه شخصی به نام اوروتیا رو گذاشت رئیس جمهور و خودش هم نقش رهبر حکومت رو عهده‌دار شد. جالب اینجاست که کاسترو بعد از پیروزی حتی تو مدل مواجهه با آمریکا از روش چک‌کشی و سفت استفاده نکرد. چند ماهی از انقلاب موفقش نگذشته بود که به نیویورک رفت و با نیکسون رئیس جمهور آمریکا هم دیدار کرد. دیدار با نیکسون قرار بود یک ربع طول بکشه، اما 2.5 ساعت کاسترو با نیکسون حرف زدن و عنوان کردن که این دیدار سازنده‌ای بوده. پس فیدل کاسترو خواستار قطع ارتباط کلی با آمریکا نبود و حتی آمریکا تو زمان کاسترو پایگاه گوانتانامو رو هم فعالتر کرده بود و توش زیردریایی اتمی مستقر کرده بود. اتفاقا یکی از نکاتی که فیدل تو دیدار نیکسون گفت همین بود که گوانتانامو رو خیلی نباید مسلح کنید. خلاصه هر طور بود، ماهای ابتدایی انقلاب فیدل خیلی سریع سپری شد. اشتباهی که کاسترو و هم فکرش کردن این بود که انتخابات برگزار نکردن. حتی چگووارا صریحاً به مردم گفته بود که انتخابات فعلا انجام نمیشه و الان مشغول تمرکز روی انقلاب هستیم. کمی بعدتر هم اوروتیا که رئیس جمهور بود توسط کاسترو برکنار شد و به اصرار چگووارا یک کمونیست رئیس جمهور کوبا شد. با رفتن اوروتیا کمونیستا بیشتر اطراف کاسترو رو گرفتن و افکار چگووارا و ظلم‌های آمریکا کاری کرده بود که فیدل بیشتر به کمونیسم و شوروی متمایل باشه تا به آمریکا. تنفر تاریخی کوبایی از آمریکا سر معاهده پلات و بعدم استعمار جوری بود که فیدل روز به روز از آمریکا دورتر و به شوروی نزدیکتر میشد. با اصلاحات ارضی و زمین دادن به کشاورزا شباهت حکومت فیدل به شوروی بیشتر هم شد و تو سال 1960 با سفر میکویان معاون اول خروشچف به کوبا رابطه شوروی و کوبا جدی تر شد. اون سال آمریکا به جای اینکه سعی کنه خودش رو به کوبا نزدیکتر کنه، صنعت شکر کوبا رو تحریم کرد. اینو تو پرانتز بگم که اقتصاد کوبا یه اقتصاد تک محصولی بود و 80% اقتصادش رو صنعت شکر تشکیل میداد و تحریم شکر کوبا یعنی تحریم کل اقتصاد اون کشور. آمریکا بعد از تحریم شکر کوبا اعلام کرد که این تحریم به منزله مجازات کاسترو. آمریکایی‌ها به همین هم بسنده نکردن و حتی دارو رو هم تحریم کردن و سفیرشون رو هم از کوبا خارج کردن. یعنی قبل از اینکه کاسترو اعلام کنه مدل حکومت ما چیه، آمریکا هر فشاری که ممکن بود رو به کوبا وارد کرده بود. شوروی بعد از این تحریم‌ها پیام‌های دلگرم کننده‌ای برای فیدل فرستاد که نترس، ما کنار تیم، ما این برادر تیم، حتی اگه بخوای حاضریم برات موشک هوا کنیم و خلاصه کلی پیام‌های محبت‌آمیز و حمایتگر برای کوبا فرستادن و همه اینها دست به دست هم داد تا فیدل در یک سخنرانی تاریخی حدود 2 سال بعد از انقلاب در آوریل 1961 مدل حکومتش رو اعلام کرد، مدل حکومت سوسیالیستی و کمونیستی. آوریل 1961 آمریکا که مطمئن شده بود کاسترو قرار نیست به اونا باج بده، عملیاتی رو آغاز کرد که برخلاف تصورش به جای پیروزی لکه ننگ آمریکا شد و تا سالها این عملیات به عنوان تاریک‌ترین عملیات آمریکا در خارج از مرزها نام برده میشد. عملیات سری خلیج خوک‌ها. بعد از انقلاب کوبا CIA میخواست عملیاتی رو ترتیب بده که انقلاب کوبا رو سرنگون کنه و مدت‌ها داشت طرح سرنگونی انقلاب کوبا رو پیگیری میکرد. طرح اصلی امریکا این بود 1500 نفر از کوبایی‌های مقیم آمریکا که مخالف کاسترو هن آموزش داده بشن و به جنوب کوبا در خلیج خوک‌ها برن، یعنی تقریبا وسط کوبا در جنوب. وقتی که این 1500 نفر به خلیج خوک‌ها رسیدن، مردمم که قطعاً از کاسترو ناراضی‌اند بهشون ملحق میشن. همون موقع هواپیماهای آمریکایی میرن و زیرساخت‌های هوایی و ارتش کوبا رو نابود میکنن و اون وقت خیلی سریع حکومت فیدل کاسترو ساقط میشه. اینقدری آمریکایی‌ها به این عملیات خلیج خوک‌ها مطمئن بودن که حتی امروز تو سایت CIA برید میبینید سکه پیروزی نبرد خلیج خوک‌ها رو طراحی کرده و ضرب کرده بودن و قرار بود اون سکه رو به عنوان نشان یادبود و افتخار منتشر کنن، غافل از این که دستگاه اطلاعاتی کاسترو از مدت‌ها قبل متوجه این عملیات شده بود و انتظار شروع اون عملیات رو میکشید. عملیات خلیج خوک‌ها از همون ابتدا با اشتباه شروع شد. آمریکا هواپیماهاش رو رنگ کرده بود که تابلو نباشه و بعدن نگن که تو چرا تو کشور رو دخالت میکنی، چرا کودتا میکنی، این هم هواپیماها. اما هواپیماهای آمریکا نتونستن نیروی هوایی و ارتش کوبا رو از بین ببرن و خودشون هم سقوط کردن. وقتی هواپیماهای آمریکایی سقوط کردن، لو رفت که آمریکا نقش مستقیمی تو این عملیات داشته. از اون طرف بارندگی شدید در جنوب کوبا شروع شده بود و نیروهایی که تو خلیج خوک‌ها پیاده شدن همه تسلیحاتشون خیس شده بود و توی گلولای هم نمیتونستن خوب حرکت کنن. از اون طرف بدبخت‌ها خیال میکردن که الان ارتش کوبا هم توسط بمباران هوایی آمریکا نابود شده، غافل از این که ارتش کوبا قوی تر از قبل به سمتشون حرکت کرده و 20,000 ارتشی کوبا به دستور فیدل کاسترو برای سرکوب اون 1500 نفر به جنوب کوبا فرستاده شدن. عملیات وزین و دقیق خلیج خوک‌ها با 100 نفر کشته و 1200 اسیر شکست خورد. در اوج جنگ سرد این افتضاح بزرگ باعث شد اصلا ساختار CIA دگرگون بشه و یه افتضاح تاریخی عجیب برای آمریکای ابرقدرت پیش اومد. عملیات خلیج خوک‌ها نماد حماقت برنامه‌ریزهای CIA شد و عجیب این که اونا این قدم از طرح مطمئن بودن و سکه پیروزی هم ضرب کرده بودن. اما از همه حماقت‌هاشون بزرگتر و عجیبتر این بود که خیال می‌کردن همین که پاشون به خلیج خوک‌ها برسه مردم کوبا بلافاصله از اونا استقبال می‌کنن. این خطاهای عجیب محاسباتی بعداً هم تو آمریکا زیاد دیده شد، از ویتنام تا افغانستان، عراق، تبس و جاهای دیگه. اون 1200 نفری هم که کاسترو اسیر کرد و مزدور آمریکا بودن 20 ماه تو زندانای کوبا موندن و آخر سر آمریکا با یک غرامت سنگین و میلیون‌ها دلار پول مجبور شد اونا رو آزاد کنه و اینم تحقیر دیگه‌ای بود برای آمریکای ابرقدرت. عملیات خلیج خوک‌ها یه نکته مثبت هم برای کاسترو و حکومتش در پی داشت و اونم این شد که حس وطن دوستی کوبایی‌ها بیشتر شد و چون اونا مدت‌ها بود که توسط آمریکایی‌ها تحقیر می‌شدن، این پیروزیشون باعث شد مردم بیشتر از قبل از کاسترو حمایت کنه. مدت زیادی از عملیات خلیج خوک‌ها نگذشته بود که بحران دیگه ای دامن کوبا رو گرفت. آمریکا و شوروی تو جنگ سرد دنبال این بودن که هر کاری کنن تا اون یکی نفوذش کمتر شه و تهدید علیهش بیشتر شه. برای شوروی بهترین جای سرمایه گذاری کوبا بود که دقیقاً بیخ گوش آمریکاست و اولین حکومت کمونیست در غرب جهان رو شکل داده. همین شد که شوروی به کوبا پیشنهاد داد که ما بیایم موشک‌های بالستیکمون رو بیخ گوش آمریکا مستقر کنیم. اینجوری هم تهدید بالا سر آمریکا میمونه، هم رابطه ما با کوبا بهتر میشه. فیدل و چه گوارا این طرح رو پسندیدن و از سال 1961 به بعد شوروی قرار شد موشک‌های بالستیکش رو در کوبا مستقر کنه. اما پشت صحنه شوروی یه جورای کوبا رو ذبح کرد، چون خطر رو برای کوبا ایجاد کرده بود اما خودش میخواست به نفع خودش امتیاز بگیره. آمریکا و شوروی پشت درهای بسته و بدون اطلاع کوبا با هم توافق کردند که شوروی موشکاش رو از کوبا جمع کنه و در عوض آمریکا هم موشکاش رو از ترکیه جمع کنه. این شد که شوروی یه نارو بدی به کوبا زد و فیدل فهمید که حتی به شوروی هم نمیشه زیاد اعتماد کرد. واکنش چه گوارا سخت‌تر هم بود و علناً از شوروی و سیاستاش انتقاد کرد. نامردی شوروی باعث شد رفاقت فیدل و چه گوارا هم دیگه به گرمی سابق نباشه، چون فیدل حس میکرد چه گوارا بود که اونو تو دامن شوروی انداخت و دیگه اعتماد کامل سابق رو به شوروی نداشت. چه گوارا مشغول آموزش‌های چریکیش تو کل دنیا شد، از کنگو، پرو و نهایتاً هم سال 1967 چه گوارا به بولیوی رفت، غافل از این که این دامیه که CIA براش پهن کرده. کاسترو به چه گوارا صریحاً گفته بود که بولیوی تحت کنترل جاسوسای CIA و نمیشه اونجا چریک تربیت کرد، اما چه گوارا گوش نداد و آخر هم در اون راه کشته شد. نهایت همه این مبارزات این شد که فیدل حدود 60 سال بر کشور کوبا حکومت کرد و نهایتاً در سال 2008 کاملاً از قدرت کنار رفت و قدرت رو به برادر همیشه همراهش راول کاسترو واگذار کرد. سرانجام سرباز خستگی ناپذیر مبارزه علیه امریکا فیدل کاسترو در نوامبر 2016 از دنیا رفت و میراث 60 سالش برای کوبا هنوز ادامه داره. اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از انقلاب کوبا داشته باشیم، باید بگیم که انقلاب فیدل کاسترو از معدود انقلاب‌هایی بود که بسیار وابسته به شخص رهبرش بود، یعنی وجود یک شخص کاریزماتیک پرجاذبه و مقتدر. جالبه که حتی تو گزارش‌های CIA هست که ما خودمونم نمیدونیم وقتی با فیدل کاسترو روبرو میشیم انگار مجذوب نگاه و صلابت و شخصیت فیدل کاسترو می شدیم. کاسترو بیخ گوش آمریکا اولین کشور کمونیست غرب رو به وجود آورد و آمریکا هم می دونست که آمریکای لاتین همیشه اینجوریه که کشورها توش دومینووار حرکت می کنن و حالا که انقلاب کوبا رخ داده مطمئنن تو سایر کشورها هم انقلابهای خواهیم داشت. این شد که می بینیم بعد از انقلاب کوبا کشورهای دیگه آمریکای جنوبی هم با سرعت زیاد شروع کردن به مخالفت با آمریکا و استعمار جدید آمریکا توی اون کشورها. فیدل کاسترو با تلاش اعجاب انگیز کشورش رو از نفوذ آمریکا و حتی تو مواردی از نفوذ شوروی نجات داد و همین شد که با اینکه شوروی فروپاشید اما کاسترو حمایت مردمش رو از دست نداد و کوبای فیدل همچنان داره به حکومتش ادامه میده. کوبا قبل از انقلاب کاسترو یکی از بدترین کشورهای آمریکای لاتین تو زمینه بهداشت، تغذیه، مرگ و میر و جرم و جنایت بود. اما امروز کوبا یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای پزشکی تو آمریکای لاتینه. امید به زندگی توش بسیار بالاست. نرخ مرگ و میر نوزاد بسیار کمه. دسترسی به آموزش رایگان در سطح بالایی وجود داره و همه اینها میراث فیدل کاسترو بود. آمار جرم و جنایت‌های سازمان یافته که یکی از معضلات بزرگ آمریکای لاتینه، خصوصا تو جاهایی که آمریکا نفوذ داره مثل کولومبیا، بولیوی، بخشای از برزیل، مکزیک، این جور جرم‌های سازمان یافته اصلا تو کوبا وجود نداره و امنیت اون کشور از سایر نقاط آمریکای لاتین بسیار بالاتره. کوبا به خاطر تحریم‌های شدید آمریکا هنوز از ماشین‌های دهه 60 استفاده می‌کنه و ماشین‌های جدید خیلی کم تو کوبا پیدا میشن. کوبا با همه مشکلات اقتصادیش هنوز فاصله فقیر و غنی رو نذاشته نجومی بشه و امروز بین کشورهای آمریکای لاتین از بالاترین نفوذ سیاسی برخورداره. حمایت مردم از فیدل کاسترو و اعتمادشون به رهبرشون باعث شد که با همه مشکلات اما کوبا پیشرفت آروم اما مستمری رو داشته باشه و تا همین امروز کشورشون از خشونت‌های آمریکای لاتین در امان مونده. ممنون که این پادکست رو گوش دادید. حتما نظراتتون رو توی کست باکس، شنوتو یا ایتا برای ما بفرستید. اگر هم از این پادکست خوشتون اومد، برای بقیه اون رو ارسال کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.